أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که سمان در مدار در قیمت در باب زکات چه روزی هست. خب یه بحث اینجا بود که آیا این بحث ما وابسته بحث کلی زمان در که مدار در زمانات چه روزی هست، آیا یوم الزمان هست، یوم التلف هست، یوم الادا هست، اکثر الامر این هست که احتمالات مختلفی توی این مسئله هست، کدومش هست. این بحث این بود که مدار در زمانات که مورد بحث هست که آیا قیمت یوم الزمان مطرحه، یوم التلف مطرحه، یوم الاداء مطرحه، یا اکثر الامرین هم به انهای مختلفی که اون اکثر الامرین مطرح هست، اون بحث آیا با بحث ما نحنفی مرتبط هست و مرتبط نیست. خب یه اشکالی مرحوم آقای خویی داشتن و ظاهران هم وارده که این دوتا بحث ما هم دیگه ربطی ندارند، ولی خب چون این بحث زمان که بر چه روزی هست خودش تو بعضی از فروع این بحث هم مؤثر هست که آقای خویی مطرح کردن اون فروع رو، ما به طور کلی این بحث رو مطرح خواهیم کرد انشاءالله. در باب این که یک شیئی که علی وجه زمان در اختیار کسی باشه، خب لازمه زمان این هست که وقتی تلف شد من باید بدلش رو بدم. خب یه صحبت این هست که آیا با تلف، حالا اصل اولی در اینجوری تعبیر بکنم، اصل اولی در ما نحن فیه چیه؟ آیا یوم الزمان هست، یوم التلف هست، یا یوم الادا، یا سایر احتمالات؟ این بحث وابسته به یه نکته موضوعی هست که اصلا شیئی که تلف می شود علی وجه زمان، آیا این تلف باعث می شه که زمان تغییر کنه یا باعث نمی شه؟ توضیح این که یک شیئی که در دست یک نفر هست و ضامن هست، و معنای ضامن بودن این هست که باید بدلشو بده. خب یعنی اگر تلف شد باید بدلشو بده، ولی صحبت این هست که اگر تلف شد زامن بودن شی تبدیل میشه به زمان به بدل یا هنوز زمان عین باقیه شاید این حکومه بحثی هست که باید بهش بپردازیم. مرحوم سید عقیده دارن که عین از اول عین قاعده المال کار جاری میشه. شوخی میکنیم. عرض کنم خدمت شما مرحوم سید عقیده شون این هست که مال زمانش با تلف تغییر نمی کنه. میگه که مضمون به عین هست که نه عین بر عهده من هست، هر عهدهداری عین باقی هست تا ادا بشه. وقتی خود عین نیست اداش به ادای بدله، بنابراین این یوم الادا باید ملاک بشه. این ایشون اینجوری میفرماید و ایشون این مطلب رو از علالید هم ظاهرا استلغار هم میکنن. خب یه بحث کلی هست که آیا اقلاعاً مطلب همین جور هست که ایشون میفهمند یا اینجور نیست. یه بحث علالید هست. در مورد علالید این روایت در منابع شیعی مطلقا، منابع حدیثی شیعی مطلقا نیامده، در منابع عامه هست و در منابع شیعی از منابع عامه منتقل شده. ولی خب از قدیم مطرح بوده که ضعف سند این روایت منجبر هست به عمل اصحاب. حالا من در مورد روایت عامیش مفصلتر بحث خواهم کرد، ولی اجمالش عرض بکنم این روایت خب کسانی تو سندش هستن که از نظر ما قابل اعتماد نیستن. سند روایت به قتاده عن الحسن عن ثمرة بن جندب منتهی میشه که حالا بعدی ها را هم بتونیم تصحیح کنیم به نحوی از انها که نمیشه. اون ثمرة بن جندب همون شخص خاصی هستی در قصه لازرر مفرست و آدم نانجیبی که خب خیلی آدم جمالی هم هست، پول ها از معاویه گرفته برای جعل حدیث و خیلی دیگه. وضعیت ثمرة بن جندب به این شکل هست دیگه، ولی با این حال روایتش مورد عنایت عامه هست و تو سنن عامه، مسند احمد هست، سنن ترمذی هست، مسند دارمی هست، سنن ابن ماجه هست، سنن ابن داوود هست و اینها وارد شده. خب این یه بحث. تو خود عامه هم یه مطلب اینا دارن که میگن که این سندش مرسل هم هست، علاوه بر مشکلی که در نزد معطلتون افماره رو خیلی اشکال نمی کنن اتیر یتی رو، ولی خب ما اشکال می کنیم خمانه رو. ولی اشکالی که اونا هم تو روایتشون مطرح هست تو عامش سنن ترمذی دیدم، حالا جاهای دیگه شو مراجعه کنید بعدا ببینیم اصل این عبارت مال کجاست. میگه که لم یسمع الحسن عن ثمره غیر حدیث العقیقه و سایر روایاته عن ثمره مرسله. این حسن بصریه، میگه حسن بصری، حسن ابن ابی الحسن، این از ثمره غیر از حدیث عقیقه هیچ حدیث رو نشنیده و این مرسل هست. بنابراین علاوه بر ضعف فقط روایت هم نبوده، ما بحث ارسال هم در این هست که خب در نزد عامه روایت رو با مشکل مواجه میکنه. نکات دیگه در مورد روایت در نزد عامه هست رو بعدا عرض میکنم. این روایت رو خب این اشکال از قدیم مطرح بوده، ولی خب آمدن گفتن که ضعف سندش منجبر به عمل اصحاب هست. بلکه جالب اینجاست که در ریاض ضعف یک روایت دیگر رو گفته منجبر به عموم علالیت هست. ریاض جلد 14 صفحه 175 گفته ضعفه منجبرون به عموم علالیت. صاحب مناهل در مناهل صفحه 452 در مورد این روایت صحبت کرده. ایشون در استدلال به علالیت رو اشکالات متنی و سندی کرده، حالا من هر دوشو میخونم. ایشون میگه که به علالیت نمیشه، در یه بحثی هست اون بحثش رو وارد نمیشم، میگه به این روایت نمیشه استدلال کرد به علالیت. اما اولا فلان نهابه روایه نبویتون مرسلتون فتکون نبویتون مرسله. نبویه اشاره به این که کتابای ما نیست، کتابای سنیات معمولا نبویه اشاره به اینه. مرسلن ظاهرا اشاره به همون ارسالی که بین حسن و ثمرت ابن جندب هست. فتکون ضعیفه و ضعیف لا یمکن الاحتجاج بهی علی اثبات حکم مخالف للعصر الا ان یدعا ان هذه الروایه متلقات بالقبول عند الاصحاب اذ قد احتجوا بها فی موارد عدیده و ذلک قرینه صدق صدورها فلا یقده فیه ضعف السند و فیه نظر. حالا این فیه نظر مراد صغرویان اشکال داره، کبرویان اشکال داره، خیلی عبارت واضح نیست. بعدا در مورد این کبرا و صغرا صحبت خواهم کرد. و اما ثانیاً فللمنع من دلالت الروایه علی اصل ثبوت الزمان به وضع الید علی مال الغیر و التفرقی. اونو حالا بعد بحث میکنیم در مورد که روایت ناظر به زمان هست نیست و اینها. خب در کتابای زیادی این اشکال انجبار، یعنی مطلب انجبار ضعف سند روایت به عمل اصحاب آمده. توی ینابیع الاحکام مرحوم اسد علی قزوینی مفصل تر از جاهای دیگه هست. ینابیع الاحکام جلد 2 صفحه 631 میگه هذا الخبر به اعتبار سند و ان کان عامیاً بل مرسلا ایضا بل مقطوع الاسناد. من خودت نگردم اینو مراجعه کنم که ایشون میگه مرسل هست بل مقطوع الاسناد هست. مرادشون از این مقطوع الاسنادی که ترقی کردن از مرسل چیه؟ علاما هو مذکور فی کتب القوم. اینا رو باید ببینم چی میخوان بگم، متوجه نشدم.
ارسالی که تو سند بهش اشاره نشده؟
نه، این ارسالی که تو این سند هست مقتول اسناد دیگه، ارسال دیگه ای نداره که. بل مقتول اسناد
ترقی
یعنی چی؟ مرسلا ایضا بل مقتول اسناد یعنی چی؟ این خیلی درست عبارت شد نفهمیدم. حالا مراجعه کنید ببینیم که چیز خاصی دستش در میاد یا نمیاد. و هذا الخبر به اعتبار سند و این کان عامیاً بل مرسلاً ایضاً بل مقطوع الاسناد علی ما هو مقطوع الاسناد علی ما هو مذکور فی کتب القوم الا انه مشهور بین الفریقین مجمع علیه عندهما متلقاً بالقبول لدى کافة الاصحاب حتی القائلین من القدما کالسیدین و علی و اقرابهما به عدم قبول الاخبار الا فی مواضع العلم به صدورها لتواتر او احتفاف بقرائن الغرب فهو من الاخبار المقتوع به صدورها حالا یمد تأمل فیه من جهت السند لنجبار ضعفهی بالآمیت والارسال و غیره ما، بالآمیت والارسال و غیره ما، یه چیزی بیشتر از ارسال میخواد قائل بشه به ما ذکر، بل بالقعت به صدور مقدر که این رو باید صادر شده. در قایت المروم مامرانی هم در قایت الامال در شرح کتاب مکاسب جلد دو صفحه، این عبارت قبلی رو که خوندم عاددش جنابی الاحکام جلد دو صفحه 631 بود، در قایت الامال در شرح مکاسب جلد دو صفحه 285 ایشون هم در پاسخ اشکال ضعف سند روایت فرمودن فیه انهو مشهورون معمولون به فی ما بین العامت و الخاصه و هو مجبورون بالعمل. در کتاب الحاشیه ثانیه علی المکاسب برای خونساری آیه امامی خونساری بحرم صفحه 116 الحدیث المشهور المنجبر ضعف سندی به تلقی الاصحاب له بالقبول و استدلال به علی فی کثیر من الموارد. در بلغت الفقیه از این بالاتر رفته، بحث عبارتش این هست. اولا یه ابتداعا نقل میکنه که علالیت ما اخذه است دو جور نقل شده، حتی تعدی یا حتی تعدیه، این دو شکل نقل شده. بعد میگه علا کلتا صورت هی روایته فالحدیث متواتر و نقل اجمالا، متواتر و نقل اجمالا. عجیبه ادعاهای تواتر و نقل اینقدر خروج از اصطلاح صحبت کردن. این روایت سندش همش از سعید که قتاده سعید نقل میکنه، به نظرم از سعید به بعد یه نفر بیشتر توش نیست. سعید ان قتاده ان الحسن ان سمرت بن جندب، این بعد از سعید یه مقداری سندش زیاد میشه. بلا چطور اینا متواتر و نقل اجمالاً تعبیر میکنه؟ برای تو خیلی از کتابا نقل شده، ولی این برای اینکه متواتر باشه باید تمام سلسله حال یا بیگ هاجوها تعبیر میکردن راوی اول، معمولا میگن تو تمام سلسله باید متواتر باشه تو تواتر اصطلاحاً بشه بگن. هاجوها میگن اصطلاح تواتر مال جایی است که راوی اولش متعدد باشه. حالا اونش خیلی مهم نیست، یه بحث اصطلاحیه. ولی علی تقدیر راوی اول یه روایت سمرت بن جندب، کسی که غیر از سمره این روایت نقل نکرده که متواتر و نقل اجمالاً. حالا اون بحث دیگرش یه بحث دیگر، و بلغ من الشهره به حیث اعتبر قاعدتا کلیه یطبقها الفقها علی مختلف موارد ها بر الفقه. حالا اون بحث همون انجبار ظاهرا میخوام بگم. بعد این مطلب در مرحوم آقای خونساری در ضمن یک بحثی اینم اشاره میکنم که این عمل اصحاب این روایت رو ضعف سندش جبران میکنه، ولی یه سهو لسانی دارن. ایشون میگه علا ترا عمل الاصحاب بالخبر المعروف علالیت ما اخذت حتی تعدیم از ضعف سند و حکیت بعض الاکابر ان الراوی فیه ابو هریره. نه، ابو هریره راوی روایت در سمرت ابن جندبه، ولی خب خود سمره خب بحث اینکه کاذب است و کذاب است و خیلی آدم بی خودیه اون هست، تو جامع المدارک جلد 7 صفحه 34. علی تقدیر این مطالبی هست در مورد انجبار. در مورد انجبار ضعف سندش اولین بار مرحوم آقای خویی من دیدم که اشکال جدی کردن. البته صاحب مناهل هم فیه نظر تعبیر داشتن، ولی اولین اشکال جدی را آقای خویی مطرح کردن، بعد مفصلش رو منو امام دارم. منو آقای خویی دارن که نه در مثبه الفقاها نه امگر دو علای ان خبر علالیت ضعیف السند و غیر منجبرن بشه فلا یجوز الاستناد الی، یعنی تعبیری رو اینجا دارن. این رو تو صفحه جلد یک صفحه 276 بعد میگم قدر رفته او فیما سبق، من فرصت نکردم قبلش رو نگاه کنم، ولی مطلبش رو تو جلد 3 تو مثال فقاهه صفحه 87 مفصل آورده، احتمالا هم همین باشه. اما مطلب همیشگی آیخوی در مورد انجبار اشکال کبروی دارن و ایشون میگن که مجرد این که مشهور به این خبری عمل کنن باعث نمیشه که ضعف سندش جبران بشه، چون شهرت که کردن اعتبار نداره و اینها. حالا اون بحثای کبروی انجبار یه بحثی هست در جای خودش باید بشه که چرا یک خبر ضعیف با انجبار، یعنی عمل اصحاب میتواند ضعف سندش رو جبران کنه. اون یه بحث جدی داره در جای خودش که باید بهش پرداخته بشه. مرحوم آقای خویی تعبیرشون این هست: و هذا الحديث ضعيف السند لأنه لم يذكر في أثرون المعدة لذبط الأحاديث فإنما أخذه الأصحاب من أصول العامة واستدلوا به على مقصوده في كتب الاستدلالية. بعد اشکال میکنه که کبرویان شهرت و عمل مشهور به یک روایت ضعف سند و جبران نمیکنه. خب از اون طرف مرحوم امام کبرای انجبار رو قبول دارن، سبکشون با آقای خیلی فرق دارن، مشهوری هستن، طرفدار مشهور هستن، ولی اینجا که میرسن بحث عمدهشون صغرویه، که اصلا صغرویان عمل قدما به این روایت ثابت نیست. ولی بحث تتبعی خیلی خوبی کردن که حالا یه چیزایی داره ریزکاری هایی تو بحثیشون هست که بعضی نکاتش به اصطلاح کامل نیست، ولی نسبت به اون زمانی که حالا ما آب و کامپیوتر و یوچیدا میگردیم پیدا میکنم یه سری بحثا، اون زمانی که کامپیوتر نبوده این مقدار تتبع خیلی عالی. مرحوم امام در کتاب البی جلد 10 صفحه 72 تا 376 5 صفحه در مورد این بحث کردن و چکیده مطلبشون اینه که این روایت ابتداءً به عنوان احتجاج بر مخالفین استدلال شده، بعد هی کم کم مقامش بالا رفته، مقامش بالا رفته، مقامش بالا رفته، تا جایی که اخیراً به این مرحله رسیده که لا ینبغی البحث عن سنده شده، این مراحلی رو گذرفته. و اون چکیده که در صفحه 75 هست من میخونم، بعد چی؟ جلد 10 جلد شاید هم یکه من یه نقطه احتمالاً زیاد، جلد 1 صفحه 375 بعد میگه که کأنه اختلفت حالات و من عصر قدما اصحابنا الى عصرنا فی اصر سید و شیخان خبرن مردیان انهم علا سبیل الاحتجاج علیه، به عنوان جدلی به این روایت استدلال می شده. ثم صار مورد تمسک فی الاصر المتأخر ثم صار من المشهورات فی اصر آخر و من المشهورات المقبولات فی هذا العصور تا این مرحله حتی یقال لا ینبغی التکلم فی سنده فالبناء على الاعتماد عليه مشکل. البته مرحوم امام چون مشهوریه و هی دست و پا میزنه، میشه باید عمل کرد، نمیشه عمل کرد، خیلی بعد از این هم همجور بالا پایین کرده، خیلی متحیر هست که چه باید کرد با این روایت و امثال اینها، میشه یه جوری درستش کرد، نمیشه درستش کرد و آخرش هم با تحیر از مطلب خارج شدن دو اینها. حالا من مطلب رو یه مقداری اجمالی از این مطلب رو از جهت عمل اصحاب عرض کنم که خب بیشتر این مطالبی که عرض میکنم که کلام مرحوم امام هم هست. یه عکسش قبول کنم. خب انگار جا گذاشتم. حالا مطلب شد بطور کلی عرض بکنم. اولین باری که علالیه تو کتب شیعه مطرح شده در انتصاره، مرحوم آقای خوی امام هم اشاره به این مطلب دارن، در انتصار صریحاً ایشون میگه که این روایت رو به عنوان احتجاج بر مخالفین ما کش تمسک میکنیم. صریحاً این مطلب رو دارن که و خب خیلی واضح عبارتشو که میگه یمکنن یا عارض به ما روو لعنو فی کتبه هم. این مطلب رو چون در اینا از روایاتشون هست و از کتبشون هست به این حدیث علالیت تمسک کردن. این بعد از ایشون در خلاف و در مقصود این وارد شده. در خلاف در تمام موارد استدلال دیگری کنارش هست. هیچ جایی در خلاف و علالیت به تنهای استدلال نشد. تمام جاها در کنارش که استدلال دیگه ای اجماعی چیزی امثال اینها وجود داره. و در مقصود تا به این که این به عنوان حالا تأییده، به عنوان احتجاج بر مخالفین هرچی هست در خلاف واضحه. یعنی کسی مجموع استدلالات شیخ طوسی بر خلاف رو ببینه این مسئله براش واضح میشه. بعد از ایشون هم این استدلال توش نیست مگر بله مقصود هم نحوه استدلالاتی که شده با همراه استدلالات دیگر مگر همه این اونم باز استدلالاش تنها نیست، در کنار استدلالات دیگره، به خصوص در بعضی جاها مثلا به امور استدلال میکنه به علالیت، مثلا بر حرمت قصد، علالیت بر حرمت قصد استدلال میکنه که خودش واضحاته. یعنی بعضی چیزها ممکنه این مقدار مطلب ولو به علالیت تمسک میشه مطلبی هست که جزء واضحاته. یه نکته رو اینجا من عرض بکنم که حالا در بخش کبروی علالیت مهمه، اون اینه که یه تعبیری داشتم علالیت دنبال میکردم، مرحوم مصطفی خمینی داشتن یه روایت دیگری رو تنظیر کردن به علالیت، ایشون تعبیری در کتاب البیاس مصطفی جلد 1 صفحه 150 این هست، یه حدیث دیگه میگه توهم و ضعف الحدیث ممنوع بعد ما یستفاد من کلام شیخ طائفه و جماعت من انه من النبویات المطلقات في القبول عند الفريقين فهو نذير على اليد بل مضمونه يؤيد بالارتكاز العرفي. على اليد قسمتی از مضمونش با ارتكاز عرفی اثبات میشه، اون این که آدم مال رو که میگیره با پس بده، امانت رو باید بهش پس بده به هر کس، ولو اون کسی که امانت داره آدم بدی هم باشه، مجرد اینکه اون آدم بد باشه آدم حق نداره امانت رو پس نده. اونم نکته ای که این مقدارش چیز عقلایی هست و امثال اینا. خیلی وقتا در این حد اگر استدلال به علالیت شده باشه نشانگر این که چیز جدیدی بوده و امثال اینا نیست. عمده در جایی هست که ما علالیت رو بخواییم یک مضمون بیشتر از اون جنبه عقلایی بهش قائل بشیم، اونجا رو بخواییم استدلال کنیم که بحث زمان و امثال اینها. و الا برای حرمت قصد شیخ طوسی به علالیت تمسک میکنه، اون چیز خاصی نیست دیگه، اون نکته ای نداره که اون ده. یعنی اینها شاهد بر این نیست که استنادشون به این روایت به ماه و به عنوان یک امر تعبدی و امثال اینها دیگه، هم به عقلایی هست و میتواند تأیید بشه به یک روایت. بعد از مبسوط در سرائر به این روایت استدلال شده، چندین جا استدلال شده، بعد از سرائر مدد میخوام اینو بذار قبل از او بگم. بعد از سرائر ابن زهر، بعد از عرض کنم مبسوط ابن زهره در قنیه به این روایت تمسک کرده، ولی یفتد جعل المخالف، یفتد جعل المخالف داره. ابن زهره در قنیه خیلی متأثر از سید مرتضاست، یعنی شاید بیشتر تأثیر رو سید رو ابن زهره داره، ایده هاش ایده های سید مرتضاست و اینجا هم ظاهرا تحت تأثیر ایشون هست. این رو به عنوان یقتج علی المخالف ذکر میکنم. در سرائر بعضی جاها همین یقتج علی المخالف داره، ولی در اکثر موارد این تعبیر یقتج علی المخالف نداره، همین روایت رو آورده و همین بوده که مرحوم امام یکی از تحیرشون در قبول این روایت و عدم قبول این روایت سر ابن ادریس هست. ولی نکته کلی رو من در مورد ابن ادریس عرض بکنم، ابن ادریس آدم قویی نیست، اصلا آدمی نیست که، یعنی دانشمندی نیست که خیلی روی اینجور نکاتش ما بخواییم خیلی گیر بدیم و امثال اینا. مثل این مرحوم شیخ محمود همسی که معاصر ابن ادریس بوده، در مورد ابن ادریس تعبیر میکنه کان مخلطن لا یعتمد علا تصانیفه یا تصنیفه، و همینجور هم هست، متناقضات، تشویشات، مطالب خاص تو چیزای مرحوم ابن ادریس خیلی زیاده. البته بیذوق نیست، یعنی یه دانشمندی که علوم مختلف بلد بوده، ولی بعضی اشتباهات عجیب غریب داره. و فرض کنید مثلا یه اطلاعات دوردست دیده خیلی ذوق زده شده که چیز جالب رو ببینید. یه ابن مسکان تو سند هست، این ابن مسکان رو که دیده، ابن مسکان عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع است و راوی معروف شناخته شده امثال اینا. یه جایی یه کس دیگه به نام فرزند مسکان دیده، بلا فاصله ذهنش رفته دیده این خیلی چیز هست، به اونجا غریق فی بحر الولایه، اون ابن مسکان رو با اون راوی گمنامی که در هیچ جایی اسمش نیامده چیز تطبیق کرده. و اینجوریه، یعنی یک شخص دقیق النظر محکم امثال اینا اصلا نیست. اینکه ما بخوایم به ابن ادریس و نحوه نقلش بگیم که ایشون تفور کرده، این که اینجور ظرافت ها رو متوجه نشده باشه که خیلی رو واضحه. خب دیده مرحوم شیخ طوسی در خلاف مکرر به این روایت تمسک کرده، خیال کرده این روایت مسلمه و توجه به این مطلب نکرده که احتجاج این جدلی به این استدلال میشه امثال اینها. یه جای دیگه متوجه شده و یحتج علی المخالفش هم در جایی هست که سید مرتضی تعبیر یحتج علی المخالف کرده و یعنی در واقع به نحو جدلی بودن مطلب رو مطرح کرده. اینی که اصلا ما این که بخوایم به جهت نقل سید مرتضی، نقل یعنی اعتماد ابن ادریس بگیم یه نکته‌ای بوده، یه چیزی دست اونا بوده به ما نرسیده، اصلا احتمالش نمیره. و این اصلا این مشکلی که اینجا در مقام کبرای انجبار هست، اینه که این تصوراتی که اینجا یه چیزی دست اونا بوده به ما نرسیده و اونا از اون چیزا این جبر ضعف سرعت شده و امثال اینها، این خیلی مطلب دور از واقعیته. یعنی مطلب مرحوم آقای خویی در مورد اینکه انجبار کبروی هم اشکال داره به طور همین جوره، من اشکال کبروی شد، حالا من نمیخوام وارد جزئیات بحث بشم. بعد بفهم
علت شهرت علمی ابن ادریس چیه؟ علت شهرت علمی ابن ادریس پس چیه؟
بخاطر چی اینقدر مطرح؟ نه اون موقع چیزی که اصلا زمان خودش
نه نسبت
من محقق علی نه اینقدر نسبتش از عدد علمی بی‌اعتنا هستم، محقق علامه اینا متأخر تعبیر میکنن. بله بعدن یک نوع اشتهاره به نه آدمی هست، نمیخوام بگم نکات تازه داره، حرفای جدید داره، یعنی بعدی حرفات اولین بار او مطرح کرده ولی اون پخته ایده داره، ولی نه آدم پخته ای نیست ولی ایده داره. دو بحثه
تاریخ و رجال و اینا قوی نیست، ولی
اصلا قوی نیست، حتی تو فقه هم قوی نیست، فقه هم قوی نیست ولی ایده داره. دو بحثه. ببینید حالا یه نکته رو من بگم، بد نیست این نکته رو. مرحوم محقق اردبیلی که واقعا محققه، اگر ایشون رو مقایسه کنیم با مرحوم محقق کرکی، به نظر من محقق کرکی به مراتب محقق داره، در مراتب محقق داره. یه محقق کرکی یک دانشمند برجسته ایه، ولی محقق اردبیلی ایده های جدید خیلی داره، ایده های جدید خیلی داره. و الا مجموع فقهی که مجموع الفائدت و البرهان هست ما مقایسه کنیم با جامع المقاصد، اصلا قابل مقایسه نیستن. و اینی که فقهای ما جامع المقاصد رو بیشتر پسندیدن حق داشتن. ولی خب مجموع الفائدت و البرهان یک کتاب پرنکته، پر ایده. ولی مثلا نکته هایی که خیلی وقتا مثلا ایشون یه جایی اشکال میکنه توی سندی که محمد بن مسلم واقع، آقا این محمد مسلم کیه؟ شاید محمد مسلم طائفی نباشه، شاید محمد بن مسلم طائفی نباشه، فتعمل که نه خودشه. اصلا اینجور نیست که این ایده ها خیلی مطلوب نیست. من هر ایده رو به نظر من نشانه قوت شخص نیست، یک نوع به هر حال از جهت اعتدال سلیقه فقه مرحوم محقق کرکی خیلی فقه متین‌تر و استوارتره. و اینی که به خلاف مثلا فقه مرحوم محقق اردبیلی، ولی ایده داره خیلی. یعنی اینجور نیست که ایده هایی که تو اونجا هست بیشتر از اینی که به درد طلبه های معمولی بخوره به درد اساتید و محققین میخوره که از ایده هاش استفاده کنن، اون ایده ها میتونه پخته بشه. فقه محقق کرکی بسیار پخته تر از فقه محقق اردبیلیه، هرچند فقه محقق اردبیلی نوآوری های بیشتری داره. دو بحثه، بحث نوآوری ها. مرحوم ابن عدیس هم همینه، ایده های نو در کلامی زیاده و نپخته است. به این نپخت و چون نپخت، این بحث ما مهم ایده ها نیست، مهم اینه که چقدر طرف قوی باشه، چقدر طرف قدرت فکری داشته باشه، اصول به اصطلاح تفکرش یک اصول یک پارچه و منسجمی باشه. اینه که به نظرم اصلا این که مرحوم ابن ادریس اینجا به این روایات تمسک میکنه خیلی مهم نیست. بعد از ایشون در رسائل تفع محقق یه جایی صفحه 305 استدلال شده و در تذکرت الفقها جلد 13 صفحه 32 193 259 جلد 16 صفحه 161 218 271 273 296 استدلال شده. این استدلال در تذکرت الفقها خیلی مهم نیست، چون تذکرت الفقها فقهی است ناظر به فقه عامه، میتواند جنبه جدلی داشته باشد، ولی اونی که مهم هست در مختلف استدلال کرده، در مختلف و شیعه استدلال به این روایت کرده، تو مختلف بحث در اون مذهبیه، یعنی مخالفینش خود فقهای ما. جلد 5 صفحه 321 417 جلد 6 صفحه 63 و 72 77 87 158 از این 158 بحث دلالیش بحثایی داره. و مجموعا همون مطلبی که مرحوم امام دارن که کم کم استدلال به این روایت هی پررنگتر شده تا اینکه خیلی مسلم انگاشته شده، همین جوره. در میان خودم استدلال به این روایت اصلا پررنگ نیست. بنابراین از جهت سندی منهای بحث کبرای انحلال که خب اشکالاتی داره، حالا من انجبار اشکالاتی داره که نمیخوام وارد بحث کبرویش بشم، بحث خیلی مقصود شاید باشه. از جهت صغروی که اصلا عمل به این روایت صورت گرفته باشه خیلی ثابت نیست. و این در مورد کبرای انجبارم دو نکته اینجا حالا کلیش عرض کنم دیگه بحث رو. اینکه چون مشهور عمل کردند ما یقین میکنیم که یک قرینه‌ای بوده که به دست ما نرسیده، مراد اینه، یا اینکه نه ما میفهمیم که یعنی مظنون ما این میشود که یک قرینه‌ای بوده و ممکنه شخص مدعی بشه که در جایی که انسان زن داره که قرینه در نفع قدما بوده، همین زن به قرینه برای قبول کنه موثوق الصدور میکند روایت رو. موثوق الصدور یعنی مظنون الصدور، نه موثوق به معنی اطمینانی، یعنی آیا اطمینانی یا صدور میکنه یا مظنون الصدور میکنه، چیه اون کبرای؟ چون کبرای انجبار بنابر مسلک انصداد خب ممکنه یه جور مش بشه، بنابر مسلک غیر انصدادی جور مش بشه. اون بحثای مختلفی در مورد کبرای انجبار هست که اگر یه موقعی هم به تناسب شد ممکنه بحث وابسته به اون بود رو مطرح کنیم. خب این بحث کبروی قضیه، نه بحث سندی این روایت. در مورد متنش هم یه توضیحاتی هست و اون نقل عامه نکاتی داره که اونها رو انشالله شنبه صحبت میکنیم. بعد یه نکته به دوستانی که کلاس راهنمای امروز بعد از ظهر شنبه با ما هستن، کامپیوتر حتما بیارن، ما یه سری بحثای نحوه گشتنا و تتبع و اینا رو می‌خوام دنبال کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.